که یک مظلوم تا این حد قوی باشه. اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه. قرار جنگ اگر باشد،
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
پس کدام این شهر زان ها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در دل برست
Thank you.
هر کجام یوسف رخی باشد شما جنت استان گرچه باشد غر بی تو جنت دوزخ است ای جان فزا با تو زندان گلشن است ای دل رو با تو زندان گلشن است ای دل رو با جان تو با منی من خوش دلم هر کجا تو با منی من خوش دلم گر بود در قهر چای منزلم یا
Thank you.
سرچشمه هنر از تو می‌دانم،
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عیب از ماست اگر دوست ز ما مستور است. دیده بکشا که بینی همه عالم تور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است. سلام به شما عزیزان و دوستان و مهربانان، شمایی که بیقرار عهد یار بر آستان جانان در انتظار نشسته اید. آرزو می کنیم مشمول رحمت الهی باشیم و عمر و زندگی هممون پر از برکت و خیر باشه.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم،
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم.
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم،
چشم بیمار تو را دیدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم.
بوی زلف یار آمد یارم اینک میرسد، بوی زلف یار آمد یارم اینک میرسد، جان همین آسایدو، جان همین آسایدو، دل دارم اینک میرسد.
سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی 2000 لن ترانی.
قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني.
پرده از روی بینداز، به جان تو قسم غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا.
روی تو ماه است و اندر سفر گردد مدام، روی تو ماه است و من در سفر گردد مدام، همچو ما از مشرق ره یارم اینک میرسد، یارم اینک میرسد.
مثنوی معنوی سرشار از آیات، قصص و تمثیلاتیه که انسان دورمانده از اصل خیش رو به تدبیر و عبرت آموزی ترغیب میکنه و انگیزه هایی برای بهتر زیستن به او عرضه میکنه. مولانا خالق این کتاب اخلاقیه که قدم به قدم شاگرد خودش رو در مسیر رشد و کمال مهیای عروج روحانی و شناخت حقیقت معنا می کنه و تلاش داره با زبان قصه و تمثیل و با کنار زدن جهل و ظاهربینی اسرار و حقایق آفرینش رو به او گوشزد کنه. انشای عشق رو بشنوید در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوب، هم امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف و عنایت خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 3177. خاطرتون باشه در رابطه با کاروانی صحبت کرد که تشنه در صحرایی مانده بودند. حضرت رسول از راه میرسه و وقتی به این صورت میبینه وضعیت کاروان رو، به چند نفری میگه پشت این تپه به زودی سیاهی با یک شتر و مشک آب رد میشه، برید اون رو به زور بیارید اینجا. میرند و اون سیاه رو میارند. حضرت رسول هم امر کرد که هر که تشنه است بیاد و شروع کنه از مشک شتر این سیاه آب نوشیدن. همه اومدند و شروع کردن نوشیدن، همه سیراب شدند، حتی شترهاشون هم سیراب شد. بعد گفت مشکای خالیتون هم بیارید و پر کنید. همه آوردن مشکاشون هم پر کردند. فکر کنید از یک مشک همه مشک ها پر شد. وقتی مردم اون کاروان و همچنین سیاه این معجزه رو دیدند تعجب کردند. خب در این قسمت مولانا برامون صحبت بسیار کرد و گفت خیلی چیزها به عنوان اسباب علل هستند که ما میشناسیم، ولی در واقع اسباب علل واقعی نیستند، بلکه اینها روپوشی هستند بر اون علل واقعی. به هر حال بعد از اینکه این مردم این واقعه رو دیدند، از طرف خداوند لطفی شد به این مرد سیاه و به قلبش نور ایمان باریدن گرفت. به هر حال این سیاه پوست به حضرت رسول ایمان آورد. بعد حضرت رسول گفتش خب حالا برو سمت جایی که می‌خواستی بری، پیش اربابت. در ضمن وقتی ایمان آورد، حضرت رسول رو دستاشو گرفت و شروع کرد بوسیدن و به گونه خودش گذاشتن. حضرت رسول هم دستی به صورت این سیاه کشید و این سیاه تبدیل به مرد سفید پوستی شد. خب بعد حضرت رسول گفتش که حالا برو طرف اربابت و اون دهی که میخواستی بدی و تمام این ماجرا رو برای اونها نقل کن. حالا این غلام را افتاده به طرف دیار خودش. از دور مردم دیارش و اربابش دارن میبینند که این مرد داره میاد. خواجه از دورش بدید و خیره ماند، از تحیر اهل آن ده را بخاند. خب میگه این ارباب از دور دیدش که شطورش داره میاد و اون مشکی هم که روی شطورشه مال خودشه، ولی نوکرش نیستش، به جاش یک مرد سفیدی بر روی شطور نشسته و داره میاد. خلاصه اهل ده و صدا میکنه که بیایید که ببینیم چه خبره. راویه ما اشتر ما هست این، پس کجا شد بنده زنگی جبین؟ به مردم که جمع میشن میگه که این به نظر شطور منه، اونم راویه منه. راویه یه وسایلی بوده توش مشک رو میذاشتن که نیفته، روی شطور میذاشتن که نیفته. بهش میگه راویه، میگه این راویه منه، اون مشک منه و اون شطور من، ولی معلوم نیست اون بنده سیاه من کجاست. این یکی بدریست می آید ز دور، میزند بر نور روز از روش نور. میگه این کسی که روی شطور من سواره یا در کنار شطور من داره میاد مرد سفید پوستیه و اینقدر هم سفیده که توی نور روز هم نورانی بودنش، سفید بودنش مشخصه. کو غلام ما مگر سرگشته شد، یا به دو گرگی رسید و کشته شد. با خودش میگه و به مردمی که اطرافشونه میگه که پس غلام من کجاست؟ نکنه گم شده یا اینکه مثلا گرگی زده و کشتش؟ چرا غلام من نیست؟ چون بیامد پیش گفتش کیستی؟ از یمن زادی و یا ترکیستی؟ وقتی نزدیک شد گفتش که تو کی هستی؟ ارباب گفت این خواجه. گفتش تو کی هستی؟ اهل یمنی یا ترکی؟ گو غلامم را چه کردی؟ راست گو، گر بکشتی وانما حیلت مجو. بگو ببینم غلامم رو چیکار کردی؟ راستشو بگو و اگر کشتیش تفره نرو، اعتراف کن و حرف راست رو به من بزن. این بنده جواب میده، میگه گفت ار کشتم به تو چون آمدم، چون به پای خود در این خون آمدم. میگه اگر من کشته باشم اون غلامت رو چرا باید با پای خودم بیام پیش تو؟ یا البته این معنی هم میده که اگر من کشتم چطور فهمیدم که باید این طرفی بیام و شطور رو به اینجا بیارم؟ اگر من کشتم چرا باید بیام جایی که منو قصاص میکنند؟ خواجه میگه کو غلام من؟ بگفت اینک منم، کرد دست فضل یزدان روشنم. خواجه میگه پس غلام من کو؟ میگه خب خود منم و این که میبینی سفید پوست شدم، روشن شدم، به خاطر فضل خداست، به خاطر عنایت الهیه. خب چند لحظه خودمون رو بذاریم جای اون خواجه. خب قبول نمیکنیم که فکر کنید یک بنده سیاه‌پوستی داریم فرستادیم بره آب بیاره، رفته اومده سفیده. حالا میگه من همونم. قبول نمیکنه. گفتش که هی چه میگویی؟ غلام من کجاست؟ این نخواهی راست از من جز براست. میگه چی میگی؟ غلام من کجاست؟ باید راستشو بگی و الا من رهات نمیکنم. خب این غلام تنها کاری که میتونه بکنه چیه؟ چیکار میتونه بکنه جز اینکه یادآوری کنه مثلا تجاربی که دارند، اون جایی که این غلام رو خریده و یه تاریخی از این آشنایی خودش با اون ارباب بگه؟ کار دیگه ای نمیتونه بکنه. گفت چی؟ گفت اسرار تو را با آن غلام جمله واگویم یکایک من تمام. گفت حالا که اینجوری قبول نداری، من هر چی اسرار و چیزیه که فقط تو و غلام میدونستید من یک به یک بهت میگم، کسی دیگه خبر نداشته، فقط غلامت خبر داشته و خودت دیگه، من همه رو بهت میگم، بنابراین تو میفهمی که من همون غلامم. زان زمانی که خریدی تو مرا تا به اکنون بازگویم ماجرا. میگه تمام ماجرایی که از زمانی که من رو از بازار برده فروش خریدی تا الان، تا وقتی که من راهی کردی برم مشک آب رو پر کنم بیارم، بهت میگم. تا بدانی که همانم در وجود، گرچه از شب دیز من صبحی گشود. تا بفهمی که من همون غلامم، هرچند الان اون رنگ سیاه من به سفیدی تبدیل شده. شب دیز، شب خب شب تاریک سیاه دیگه، دیزم یعنی رنگ، شب دیز یعنی به رنگ شب. اسم اسب خسرو پرویزم همین بود دیگه، چون خیلی سیاه بود بهش میگفتن شب دیز. اینم میگه من از اون شب دیزی در اومدم و به رنگ صبح شدم، سفید شدم. رنگ دیگر شد ولیکن جان پاک فارغ از رنگ است و از ارکان خاک. خب اینجا برمیگرده درس اصلی رو به همون میده، میگه هرچند این رنگ ها تغییر پیدا میکنند ولی روح انسان در قید و بند رنگ ظاهر نیست، آزاد از این حرف هاست. تنشناسان زود ما را گم کنند، آب نوشان ترک مشک و خم کنند. میگه کسایی که تنشناس یعنی کسایی که ظاهر بینند، یعنی ظاهر آدم رو میبینند و میشناسند، درون انسان رو نمیشناسند. اکثر ما هم همینجوریم دیگه، ما هم دیگر رو از روی ظاهر میشناسیم و به درون هم دیگه زیاد کاری نداریم. کسایی که ظاهر بینند سری گم میکنند، ولی آب نوشان، کسایی که اهل عرفانند، از آب حیات معنوی خوردند، سیراب شدند، اینها به این صورت نیستند. اینها مشک و خم و اینا رو که ظاهر کاره به کنار میذارند و اصل کار دارند. خدا به همون این جانشناسی رو بده انشاءالله. جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. کسایی که اهل معرفت هستند، به جایی رسیدند، اینها تعدد کسرت رو نمیبینند، اینها فقط یک چیز رو میبینند. چرا؟ چون غرقه در دریای نامتناهی الهی هستند. جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. داره دوتا راه میگه برای شناختن. میگه بعضی هستن از روی قیاس حجت آوردن، نمیدونم منطق و دلیل و این چیزا دنبال راه میگردند، این یکیه. میگه دم اصلا اینجوری نیستند، خودشون جان شدند. وقتی جان شدند میتونن جان رو بشناسند. اینها بی پرده، بدون سوال، بدون جواب، درون جان هستند، بنابراین جان رو میشناسند. چون ملک با عقل یک سر رشتند، بهر حکمت را دو صورت گشتند. مثال داره میزنه، مثل فرشته و عقل، که اینها از یک گوهرند، یک وجود دارند، یکیش شده ملک، یکیش شده عقل. به اقتضای حکمت الهی، به اقتضای مصلحت الهی، اینها دو گونه شدند. به این معنی که عقل برای مثلا فهمیدن چیزی در ظاهر به نظر به گوش و چشم و این ابزار نیاز داره، ولی واقعیت اینه که عقل به این چیزا احتیاج نداره، عقل میتونه بفهمه. و ملک هم همینطور. آن ملک چون مرغ با او پر گرفت، وین خرد بگذاشت پر رو فر گرفت. میگه ملائک مثل پرنده ها بال و پر